أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من اوفا بعهده و اتقا فان الله يحب المتقين. در تبیین انهای نیرنگ و اذلال اهل کتاب نسبت به مؤمنین به این قسمت میرسیم که میفرماید اینها نه تنها خود گمراهن و در صدد گمراهی شمایند، بلکه حرمتی برای شما قائل نیستند. رو همون دید باطلی که دارن، نه برای فکر شما ارزش قائلن، نه برای خون شما احترامی، نه برای مال شما حرمتی. اما درباره مال خصوص این آیه ناظر است. فرمود و من اهل کتاب، نفرمود و من هم، برای اینکه اگر می فرمود من هم، ظاهرش این است که همون گروهی که این توطئه های یاد شده را طرح کردن همونها هستند که در مسئله امور مالی یا امینن یا خائن. این طور نیست، بلکه خواه اون گروه خواه گروه دیگر، اصولا اهل کتاب دو دستن. اهل کتاب بعضی امینن بعضی خائن. پس منهم نفرمود برای اینکه به اون مرجع خاص بر نگردد، فرمود به من اهل کتاب. نکته دوم این است که چرا نفرمود من هم، فرمود به من اهل کتاب، یا چرا نفرمود یهود این چنینن، فرمود اهل کتاب این چنینن؟ برای دو امر. یکی این که با اینکه اینها اهل کتابن و باید کتاب هادی اینها باشد، چون نبذوه وراء ظهورهم، به مقتضای تعلیم کتاب عمل نکردن. نکته دوم آن است که نه تنها به سفارش کتاب آسمانی عمل نکردن، بلکه این کتاب را مورد افترا قرار دادن، یک دروغی را به همین کتاب خدا اسناد دادن، چون گفتن این در کتاب آسمانی ما هست و کذبیست به کتاب آسمانی اسناد داده شد و خداوند تکذیب می کند اینها را. بنابراین روی این دو نکته نفرمود و ولی یهود کذا، فرمود به من اهل کتاب کذا. نکته سوم این است که چرا فرمود به من اهل کتاب، نفرمود به اهل کتاب؟ برای اینکه حق عدل و انصاف را که سید الاعمال انصاف است قرآن کاملا رعایت می کند. چون همه اهل کتاب این چنین نیستن، بعضی ها امینن و بعضی ها خائن، حق امنا را حفظ کرده و خیانت خائنان را هم افشا کرده، لذا اونها که امینند حرمت امانت اونها را نگه داشت و اونها که خائنند قبح خیانت اینها را افشا کرد. لذا با من تبعیضیه بحث شروع شد و اهل کتاب به دو قسم تقسیم شده. مطلب دیگران است که فرمود اهل کتاب دو دستن، یه عده امینن یه عده خائن. این اختصاصی به اهل کتاب ندارد، دیگران هم همینطورن. مسلمان ها هم دو دستن، یه عده امین یه عده خائن. غیر مسلمین هم باز دو دستن، یه عده امینن یه عده خائن. این چه خصوصیتی دارد که درباره اهل کتاب بفرماید اینا دو دستن، یه عده امین یه عده خائن؟ ظاهرا نکتش این است که چون خیانت در اینها بیش از امانت است و اینها خیانت را به وحی الهی و کم کم به اون نجات استناد دادن و شدن نجات پرست، از این جهت نام اینها مطرح شد. وگرنه گرچه در بین مسلمین یه عده امینن یه عده خائن، اما مسلمان خائن نمیگوید قرآن ما گفت خیانت کنید معاذ الله، ولی خیانت میکند. یا گروه های دیگر نمیگویند ما حق خیانت داریم، اما این اسرائیلی نجات پرست میگوید ما حق داریم که در اموال دیگران تعدی کنیم، این حق ماست. این خیانت خود را توجیه نژادی میکند، توجیه شخصیتی میدهد، میگوید چون این حق ماست، این را خیانت نمیدانند. از این جهت قرآن متعرض شده است. وگرنه صرف این که در بین امتها مردم دو دستند، ید امین ید خائن، این اختصاصی به یهود ندارد، نوع مردم البته اینطور. چون اگر بفرمایید من ان تعمرهم من اهل کتاب که هماهنگ نیست، یعنی منهم کذا منهم کذا، چون میخواد اینا را تقسیم کنند. اصلا کلام صیغه لبیان تقسیم اهل کتاب. از اول بفرماید که امین بعضی از مردم، نمیخواد امین را تقسیم کند، بگه امین از بعض اهل کتابن یا خائن بعضی اهل کتابن، میخوان بعض اهل کتاب را بگن امین. این نکته تقدیم است. یه وقت است میخواد بفرماید بین که امنا، بعضی از امنا یهودی هن، بعضی از امنا غیر یهود. خب اینجا باید امین را مقدم ذکر میکند. اما کلام مسوغ است برای تقسیم اهل کتاب، لذا باید خبر مقدم باشد. مطلب بعدی آن است که مطلب پنجام یه نه سرش اینه که اونا خیانتشون رو جنبه دینی میدن که الان در همین آیه مطرح است. روی دو نکته عنوان اهل کتاب آمده، یکی این که کتاب داشتن باید بازدارنده باشد، معذارک در اینا اثر نکرد چون نبزوه و برای ظهوره. نکته دیگر این که اینها نه تنها خیانت مالی کردن، خیانت فکری کردن و این تعدی به مال امنا را به کتابشون اسناد دادن، گفتن در دین ما این چنین است که حرجی بر ما نیست. مطلب بعدی که حالا مطلب پنجم، اگر اون باشن، اگر این چنین باشن، همه این تفکر یهودیت است. در احتجاجات امام هشتم سلام الله علیه به اون شخصی که در خراسان با او استدلال کرد، فرمود این طرز تفکری که تو داری تفکر یهودیت است. اینی احسبو که انک زاهیت الیهود، طرز یهودانه فکر میکنی که اگر یک کسی مسلمانی معاذ الله خیانت بکند، بعد این را به دین خود اسناد بدهد که دین ما گفته است که شما میتواند خیانت. مطلب بعدی آن است که کلمه قنطار و دینار مقابل هم قرار گرفت. این تقابل نشون میدهد که منظور اون نصاب خاص نیست. قنطار را در باب جعل مهریه اونجا ذکر شدن که در سوره بارک بقره گذشت که اردتم استبدال زوج المکان زوج به آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذو منهن شیئا. در اونجا قنطار معنا شد که آیا 1200 اوقیه است یا یک پوست گاو پر از طلاست یا نصاب دیگری دارد. این زحمت ها برای فهمیدن لغت قنطار خوب است، اما در آیه محل بحث نقشی ندارد، چون این نصاب برای هیچ حکمی نیست. در اینجا قنطار در مقابل دینار قرار گرفت، یعنی بعضی ها هستن که مال زیاد اگر به اونها به عنوان امانت بدی خیانت نمی کنن، چه رسد به مال کم. بعضی هستن که مال کم به اونها امانت بدی خیانت می کنن، چه رسد به مال زیاد. جنسش رو مشخص کرده اما نصابش رو مشخص نفرمود که منظور در اینجا نباید بحث بکنم، چون این نصاب زکات یا مانند آن نیست. یک حکم فقهی روی قنطار نیامده تا ما ببینیم که قنطار چند گرم است و چند مثقال، چه اینکه یک حکم فقهی روی دینار نیامده تا ما بفهمیم دینار چقدر است و چند درهم است. منظور از قنطار و دینار نظیر و مسائلی که در باب زکات و امثال زکات آمده نیست. در زکات مال زکوی اگر بخواهد زکات تعلق به تعلق بگیرد باید دینارش مشخص باشد. اما اینجا منظور قلیل و کثیر است. چون منظور قلیل و کثیر است، فحث درباره نصاب قنطار دینار یه فحث زائدی است. البته یه مسئله لغوی و آثار فقهی هم برش مترتب است، خوب است، اما آیه ناظره به اون نیست. این هم یه مطلب. این که فرمود من این تأمن هو بدن تارن یو عدلک، گر خطاب مفرد است، یعنی هر مخاطبی که شایسته خطاب است، این آیه ناظره به اوست. بعضی از خطاب ها متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، به عنوان که او قائد مسلمین است خطاب به اوست، بعد هم به امت سرایت می کند. اما اینجا خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست به عنوان که او قائد مسلمین است، خطاب به ای مخاطب هست، به ای مسلم هست، که شما هر مسلمان در هر شرایطی که باشی وقتی مالت را به یهودی به عنوان امانت می سپاری، اینا دو دستن. بعضی هستن که مال زیاد را هم که به اونها به عنوان امانت بدی خیانت نمی کنن، چه رسد به مال کم. بعضی هستن که مال کم را هم خیانت میکنن، چه رسد به مال زیاد. پس این تأمنهو خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، خطاب به ای مخاطب خواهد. من این تأمنهو به قنطارن یعدیه الی، خودش تعدیه می کند. اما به من هم من این تأمنهو به دینارن لا یعدیه الی، بعضی هستن که یه دینارم اگر به اینها بدی خیانت می کنن و شما نمی پردازن الا ما دمت علیه قائما، مگر اینکه شما استادگی کنی. این ما دمته چون خود این ماده دوام اون استمرار را میرساند، این ما دیگه ظرفیه نیست، چون مای ظرفیه یعنی وقتی که، این دیگه با دوام سازگار نیست. وقتی که دوام داشت، وقتی که دوام مستمر بود بی معنا نیست، قهرن میشه مای مستریه. ما دمت علیه قائما یعنی الا ان تدوم علیه قیاموک، الا ما دامی یعنی مگر قیامت دائم باشد. و منظور از قیام هم این چنین نیست که جمود و لفظ مراد باشد، یعنی مادامی که کنار سر او استادی و همراه او هستی. منظور از این قائمن همون استادگی کردن. اگر استادگی کردی مقاومت کردی حقت رو میگیری، اگر استادگی نکردی او اهل این که حقت رو به تو پردازد نیست. و من هم من این تأمنه به دینارن لا یعده الیکه الا ان تدوم علیه مقاومن، الا ما دمت علیه قائما، یعنی مگر اینکه این قیام و استادگی را استمرار بدی که اگر مقاومت کردی حقت رو میگیری. آیا دخیل نیست، نظیر وحی و امثال ذلک نیست، یعنی که ما به شما میگوییم نیست، یا جبرئیل به تو میگوید نیست و امثال ذلک نیست. این خطاب به ای شخص خواهد بود. لا یعدیه الیک الا ما دمت علیه قائما. خب چنانکه در باره قنطار و دینار است دیگر، راه روشن این معایه آیه مالی، مسائل مالی است. خب اونگاه این نکته روشن می شود که خب مسلمین هم همینطورن، دیگران هم همینطورن که توشون امین و خائن وجود دارد. چه درباره خصوص اهل کتاب فرمود برای این چند نکته، یکی اینکه خیانت اونها بیش از امانت اونهاست، و یکی اینکه اینها این خیانت را به اون جریان دینشون توجیه میکنن. اما اینکه قرآن سید الاعمال که انصاف است او را رعایت کرده، در بحثای قبلم خوندیم که قرآن حرمت امین و حرمت انسان وارسته را حفظ میکند ولو یهودی باشد. چون که آیه 113 سوره مبارک آل عمران این است: لیسوا سواء من اهل الکتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلون من خیرا فلن یکفروه و الله علیم بالمتقین. اون وقت گروه دیگر این چنین نیست، چون که در سوره مبارکه مائده هم که قبلا بحثش این آیه از سوره مائده بحثش گذشت، احترام اون افراد امین از اهل کتاب را حفظ کرده است. آیه 66 سوره مائده این بود: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. این نشون میداد که چرا جریان اهل کتاب را گفته، نفرمود منهم امه مقتصده و منهم ساء ما كانوا يعملون. بعضی خوبن بعضی بدن، فرمود بعضی خوبن خیلی ها بدن. این که فرمود منهم امت و مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون، نشون میدهد که چرا جریان امین و خائن اهل کتاب را ذکر کرده. اگر یه ملتی خائنینش بیش از امناش باشد باید بازگو کرد، و اما اگر امین و خائن برابر هم بودن یا امین بیش از خائن بود دیگه لازم نیست بگن. مطلب دیگر آن است که اینها این خیانت را رنگ دینی به او دادن. ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی حرجی نیست که ما علیه امیین قیام و اقدامی بکنیم. امی یا منسوب به ام القرا است یا به منسوب مادر است که همون ناخوانا و نانویس باشد، یعنی کسی که مادرزاد است و چیزی نخونده و چیزی ننوشته به همون اصل باقی باشد میگوین امی. این کلمه امیین گاهی در مقابل اهل کتاب قرار میگیرد، گاهی احیانا خود اهل کتاب هم شامل میشود. اون چی که در مقابل اهل کتاب قرار گرفت آیه 20 همین سوره مبارکه آل عمران هست که قبلا خونده شد. فرمود فی این حاجو که فقل اسلم تو وجهی لله و من اتبعنه و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، به اهل کتاب و اونها که اهل کتاب نیستن یعنی مشرکین بگو امی در مقابل اهل کتاب است. اهل کتاب امی نیست ولو قدرت خوندن و نوشتن نداشته باشد. همین که امت یهود شد و دارای کتاب و دین شد امی نیست، در مقابل امی است. بله درسته درست، این همون معنای دوم هست. پس بله، پس امی گاهی مقابل اهل کتاب است، نظیر هم آیه 20 سوره آل عمران، گاهی هم به معنای ناخوانا و جاهل که اهل کتاب را هم میگیرد، نظیر همون آیه سوره مبارکه بقره آیه 78 سوره بقره است. همون و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون. بنابراین امی دو اطلاق خواهد داشت، اگرچه اون چه تفصیلی در کار نباشد تا قاطع شرکت باشد، امیین شامل ناخوانا و نانویس های اهل کتاب هم خواهد شد. اما از این که فرمود ولدی بعث فی الامیین رسولا، یعنی در بین همین امت های غیر اهل کتاب، این کلمه اینها بحث را راجع به امیین و منهم امیون و امثال ذلک. اما درباره این که فرمود لیس علینا فی الامیین سبیل، فرمود اینها میگوین که ما هر کاری نسبت به غیر اهل کتاب بکنیم رواست و حرجی نیست. این برای آن است که این خود بزرگ بینی در یهودیت بود. حالا در اثر این که انبیای فراوانی از نسل ابراهیم سلام الله علیه به اونها داده شد یا علل و عوامل دیگری در این تنش نقش دارد، اینها به جای اینکه شاکر باشند مغرور شدند و فریب خوردند. علی‌حال بر برای خود یه حرمتی قائلن که برای دیگران احترام رو قائل نیستن، هم احترام فکری، هم احترام مال، هم احترام خون. دین خود را حق می دانن و بهشت را از آن خود می دانن. شاهدش همون آیاتی که قبلا تلاوت شد که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، این درباره بعد از مرگ، کون هودا او نصارا تهتدوا، این مال قبل از مرگ. هدایت را مخصوص خود میدانستند، بهشت را هم مخصوص خود میپنداشتند و مانند روی همون جهت که خود را نژاد برتر میپنداشتند این حرف را زدن. قرآن کریم هم روی اهل کتاب سهه گذاشت که اینها قوم بزرگوارین، اما مادامی که پیروی انبیا را حفظ کرده اند، نه چون یهودند آدم خوبیان، بلکه چون انبیای فراوانی با بینها دادیم اینها پیروی انبیا را پذیرفتن آدم خوبیان. قهرن اگر برگشتن و از این پیروی دست برداشتن، آیات الهی هم در مذمت اینها نازل می شود. لذا در این حال که فرمود فضل الله و معلی العالمین، در چند جا اینها را به عظمت ستود، وقتی که دید با داشتن همه این مواهب الهی اینها سر از طغیان در آوردن، طور اینها را مذمت کرد که کسی را این چنین مذمت نکرد. از این قسمت فب ظلم من الذین هادو شروع می شود تا کونو غردتن خاصی قلوبنا قلف بل لعنهم الله و کفرهم، کسانی هن که اینها ملعونن علی لسان عیسی و داوود، کونو غردتن خاص این ضربت علیهم الذلت و المسکنه فباء بغضب من الله، تا اون آخر آیه که چیزی از اسرائیل باقی نگذاشت قرآن کریم. بله، اما شأن نزولش گفتن درباره دوتا یهودی است، یکی عبدالله ابن سلام است، یکی یهودی دیگر. عبدالله ابن سلام با گرفتن یک قنطار به عنوان امانت خیانت نکرد، اون یهودی دیگه خیانت کرد. شأن نزولش اینه. حتی بعضی از اهل تفسیر گفتن اهل کتاب دو قسم است، منهم من ان تعمله به قنطار یعدی الیک هم نصارا، و منهم من ان تعمله به دینار لا یعدی الیک الا ما دمت علیه قائم هم یهود. گرچه این تفسیری که بعضی از مفسران احتمال دادن برهانی بر او نیست، اما اینقدر خیانت یهودیت رواج دارد که اون صدر آیه که می‌فرماید بعضی اهل کتاب امینن گفتن منظور نصارا هستند، بخش دوم آیه که می‌فرماید بعضی اهل کتاب خائنن گفتن منظور یهودن، اما شأن نزولش مربوط به توت یهودی است. بله، حالا با بله آیه به اطلاق شامل هر دو می شود، اما از اونها به این شدت قرآن نام نبرده است و معروف هم نیستن به نجات پرستی. یهود این فضائل را به حساب نجات خود آورد که فرزند اسحاق است، نجات خاصی دارد و ماننده. بعد معلوم شد که نجات نقش ندارد، زمان و زمین دخیل نیست، اطاعت از حق دخیله. همین نژاد برتر شده کونو غربتن خاص این دیگر. شما اول تا آخر قرآن رو بگردید ببینید که درباره چه گروهی این چنین مذمت شده است. از اون طرف فرمود فضل الله و معلی العالمین، از این طرف هم کونو غربتن خاص این. معلوم می شود که ملاک نژاد نیست، ملاک پیروی دین خداست. اونها خیانتشون را این چنین توجیه میکردن که لیس علینا فی الامیین سبیل. امیین منظور در اینجا به قرینه تقابل که قاطع شرکت است غیر اهل کتاب است، نه امیین یعنی درس نخونده ها، امیین یعنی غیر اهل کتاب. مسلمان ها را هم امی میپنداشتن. لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علیه سبیل یعنی حرجی بر او نیست، راه نیست، اینها راه نفوذ بر ما نیست، ما اگر این کار کردیم کسی نمیتواند راهی به طرف ما پیدا کند. گاهی راه را میبندن، گاهی راه را میگشایند. اینها مدعیان که کسی نمیتواند به ما دسترسی پیدا کند، راهی به ما ندارد، بالاخره ما حق مسلمون است. این لیس علینا سبیل یا لیس علیهم سبیل در قرآن کریم به صورت‌های گوناگون بیان شد. در آیه 141 سوره مبارک نساء آمده است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند به سود کافر بر زیان مؤمن راه باز نکرد که کافر راهی داشته باشد علیه مؤمن. نه در مقام احتجاج این چنین است که کافر دلیل داشته باشد که مؤمن نتواند اون دلیل را در هم بکوبد، یا مؤمن دلیلی داشته باشد که کافر بتواند اون دلیل را در هم بکوبد، این چنین نیست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این در مقام احتجاج فکری. از در حکم فقهی و ولایی هم هرگز کافر نمیتواند سرپرست امور مسلمین باشد، بر مسلمان ها چیره باشد، این هم حکم فقهی. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا ناظر به مسائل تکوین نیست که کافر بر مسلمان نمیتواند مسلط بشود، این طور نیست. اگر نه فهمود عده زیادی از کفار بودن که انبیا را شهید کردن، یقتلون النبیین به حق، قتل النبیین به حق و به قتل همول انبیا، همه اینها را قرآن بیان کرده. لذا در همین عصر عباسی ها وقتی که دیدن جریان سید شهدا سلام الله علیه عالمگیر شد، اون عبدالله ابن فضل هاشمی اینها در زمان امام ششم سلام الله علیه توطئه کردن که اصل قصه کربلا را منکر میشن. به همین آیه گفتن مگر میشود که کافری بر مؤمنی اونم پسر پیغمبر مسلط بشود، او را بکشد؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و گفتن خب پس چی شد حسین ابن علی سلام الله علیه ما؟ گفتن جریان حسین ابن علی نظیر جریان است مسیح است، به آسمون ها رفته. اینجاست که امام ششم سلام الله علیه به شاگردانش فرمود به اینا بگویید، استدلال کنید که این ناظر به تشریع است نه ناظر به تکوین. و در قرآن کریم آمده که خیلی از افراد کفار انبیا را کشتن، قتل النبیین به غیر حق هست، یقتلون النبیین به غیر حق هست، به قتل هم الانبیاء هست. این ست آیه صریح میگوید که دشمنان انبیا را کشتن. جریان حسین ابن علی یه جریان است مثل روز روشن، شهید شده و امویان او رو کشتن. این اصلا ناظر به جریان تکوین نیست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ناظر به مسائل احتجاج فکری و ناظر به مسائل فقهی است. یهودی هم همین تفکر رو داشتن، منتها در جهت مخالف، نه خلاف است، خلاف فرمودند. لذا امام رضوان الله علیه وقتی که آمریکای پلیت خواست رفوزی در ایران پیدا کند، به استناد همین آیه استدلال کرد، فرمود بیگانه حق ندارد در داخل کشور است. در جریان کاپیتولاسیون اولین استدلالی که امام کرد به همین آیه استدلال کرد، اون اعلامیه مبارکشون به همین آیه مصدر است که اصلا کافر حق ندارد در کشور اسلامی نفوذ داشته باشد. علی حال سبیل دو طرف است، این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اینه. در بخش های دیگر سبیل هم به همین معناست، منتها مصادیقش فرق میکند، یعنی راه نفوذ ندارد. در سوره مبارک شورا فرمود به این که ظلم ابتدایی بده، اما اگر مظلوم بخواهد انتصار کند و انتقام بگیرد سبیلی بر او نیست. در سوره شورا آیه 41 این است، و لمن انتصر بعد ظلمی فأولئک ما علیهم من سبیل، یعنی اگر مظلوم انتصار کرد انتقام گرفت سبیل بر او نیست، فقط سبیل بر ظالم است که ظلم ابتدایی کرده، وگرنه مظلوم بخواهد انتقام بگیرد ظلمی بر او نیست. در سوره مبارک توبه راه نفوذ حکم خدا بر اشخاص مشخص شد، اونم به صورت سبیل یاد شده. از آیه 90-91 به بعد سوره توبه این چنین است که ما علی المحسنین لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل. امین محسن است، لذا امین یدش ید امانی است و ضامن نیست. اگر کسی یدش ید امانی بود زمان بردار نیست، چون ما علی المحسین من سبیل، وقتی که تفریط نکرده مال ودعی پیش امین طلب شده است، یدش ید زمان نیست. به همین آیه و ادله دیگر، چون این محسن است نمی شود بر محسن راه پیدا کرد. اطلاق شامل موارد دیگر هم می شود. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجدو، یعنی ولا علی الذین، بر اینها هم سبیل نیست، که این آیه 92 است. آیه 93 سوره توبه این است که انما السبیل علی الذین یستأذنون که هم اغنیا رزو به ان یکونو مع الخوالف و تبع الله لقلوبهم فهم لا یعلمون. فقط یک گروه راه نفوذ خدا و حکم خدا علیه اینها باز است. اونها توانگرانی هستند که امکانات دارند و عمدن جبهه نمیرن و بیخو عذرتراشی میکنن و مائلن که مثل کودکان و زنان پیر و مردان پیر در پشت جبهه بمونن. انما السبیل علی الذین یستأذنون که هم اغنیا رزو به ان یکونو مع الخوالف. خوالف یعنی همین هستن که در خلف میمونن. بنابراین سبیل یا این راه نفوذ. اینها آمدن گفتن به این که لیس علینا فی الامیین سبیل، که قرآن سخن اینها رو تکذیب کرده. گفتن ما هر کاری علیه امی انجام بدیم راه بازه. نه تنها ظلم ابتدایی بلکه خیانت در امانت هم رواست. لیس علینا فی الامیین سبیل، این حرف اونها. اونگاه می فرماید به این که این اصل در قرآن، در کتابشون که نیامده، پس باید در دو مقام بحث کرد که آیا در کتاب اونها این حرف آمده یا نیامده. حالا برفرض در کتابشون نیامده، این کار صحیح است یا نه. این دو مقام را با این بیان ذکر می فرماید. می فرماید که ویقولون علی الله الکذب، این افترای عمدی است. و هم یعلمون، می دونن که خدا در تورات و مثلا انجیل این فرمایش نگفته، اونها دارن بدعت میگذارن. این یک، پس این حرف در کتاب آسمانیشون نیست. خب حالا فی نفسه خوبه یا بده؟ فی نفسه بده. بلا من اوفا بعهده و اتقاف ان الله یحب المتقین، که این بلا حرف رد است، اون قبل رو نفی میکند. در این کار، کار مذمومی است. نه تنها خدا اجازه نداد بلکه نهی کرد، و اگر کسی امین بود و متقی بود محبوب است. الحمدلله رب العالمین.